بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم و عزیزانی که این صدا رو بعدن میشنوند. جلسه پایانی ما هست در مورد حکمرانی اسلامی. همطور که مستحضر هستید، ما بحث رو از قرآن کریم شروع کردیم، بعد در آیات قرآن کریم سعی کردیم که حکمرانی نبوی رو هم مقدار برجسته بکنیم، ضمن این که به حکمرانی دیگر انبیاء الهی هم پرداختیم. تعریف ما از حکمرانی راهبری قدرت از مبدأ تا مقصد بود. در پارادایم حکمرانی متعالی گفتیم که راهبری مؤمنانه و موحدانه قدرت هست از مبدأ تا مقصد، جهت نیل به لقاء الهی از طریق تحقق عمل صالح و حیات طیبه. بعد آمدیم حکمرانی علوی رو هم بر اساس فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر نامه 53 مورد بحث و بررسی قرار دادیم. در جلسه امروز میخواییم اشاره ای داشته باشیم به دیدگاه حضرت امام و مقام معظم رهبری امام خامنه ای حفظه الله، ضمن این که بحث های قبلی منم چنان که پیش از این عرض کردم تأثیر مکتب امام و رهبری بود، یعنی با روی کرده امام و رهبری بود که ما به بحث حکمرانی اسلامی پرداختیم و این بحث رو دنبال کردیم. با توجه به این که همین یک جلسه در اختیار ما هست، من یک اشاره مختصری میکنم به بحث حضرت امام و بقیه جلسه رو در واقع اختصاص میدم به دیدگاهی که از مقام معظم رهبری داریم و امیدوارم که انشاءالله خودتون دیگه بحث رو پیگیری بفرمایید و انشاءالله که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. در مورد حضرت امام رحمت الله علیه، سندی رو که من پیشنهاد میکنم دوستان مورد بررسی قرار بدند وصیت نامه حضرت امام هست، همین متنی رو که ملاحظه می‌فرمایید. این متن کامل وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام هست که توسط مقام معظم رهبری در مجلس خبرگان رهبری قرائت شد و این متنی رو هم که می‌بینید از سایت معظم الله من دارم استفاده می‌کنم. خب این وصیت نامه رو الان ما نمیرسیم البته بحث بکنیم، فقط من به بعضی از تیترهای این وصیت نامه اشاره میکنم که در مقدمه این وصیت نامه تأکید شده بر قرآن کریم و اطرت و سنت رسول الله و ائمه معصومین علیهم السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها. اشاره شده که دشمنان اسلام حتی از خود مسلمان ها هم استفاده کردند که قرآن نقشی در زندگی مسلمان ها نداشته باشه و ما برعکس باید تلاش بکنیم که از قرآن کریم بهره ببریم و اسلام رو به شکل جامع مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم و اون رو پیاده بکنیم. بعد ایشون اشاراتی دارن به نهج البلاغه و توجه میدن ما رو به نهج البلاغه و همینطور ادعیه حیات بخش ائمه معصومین علیهم السلام از قبیل مناجات شعبانیه، دعای عرفات و صحیفه سجادیه و صحیفه فاطمیه و اسم بعضی از ائمه علیهم السلام مثل امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام رو آوردن و همینطور اشاره‌ای دارن به حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان الگوهای ما مسلمون ها که میتونه مورد توجه ما باشه و مورد الگوگیری باشه در عرصه های مختلف از جمله عرصه حکمرانی. و اینکه به هر حال ما دشمنانی داریم، باید این دشمنان رو بشناسیم و در برابر این دشمنان ید واحده باشیم، راه مستقیم الهی رو طی بکنیم، وابسته به استکبار شرق و غرب که خب اون موقع بحث آمریکا و شوروی مطرح بود نباشیم. راه مستقیم الهی راهی هست که به قدرت‌های مادی وابسته نیست، بلکه به خدای متعال تکیه داره. به بحث عاشورا و مراسم عزاداری ائمه اطهار اشاره می‌کنند که یک مراسم سیاسی هست و از اسباب وحدت بین مسلمان‌ها هست. این یک مقدمه یه که ایشون در توجه به قرآن و اطرت مطرح کردند به عنوان یک مسئله بسیار مهم، که خب ما هم در بحث حکمرانی همطور که ملاحظه فرمودید به بحث قرآن و اطرت در حد فرصتی که داشتیم پرداختیم. بعد متن وصیت‌نامه شروع شده. ایشون اشاره کردند که انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب‌ها متفاوت هست از جهات مختلف، مخصوصاً از جهت پیشران‌ها، محرک‌ها و انگیزه‌ها، که انگیزه‌ها در انقلاب اسلامی تماماً الهی بوده و همین انگیزه‌های الهی و توحیدی هست که می‌تونه در بقای انقلاب اسلامی هم مؤثر باشه. اسلام و حکومت اسلامی رو امانت الهی در دست ما میدونن که باید از اینها حفاظت بکنیم. و عرض کردم در مورد رمز بقای انقلاب میفرماین که بی تردید همان رمز پیروزی است. و رمز پیروزی رو هم میگه که دو تا رکن اصلی داره، یکی انگیزه الهی و دوم مقصد عالی حکومت اسلامی. اگه خاطر شریفتون باشه در حکمرانی ما گفتیم 6 تا رکن مطرحه: مبدأ، مقصد، متحرک ها یعنی کنشگران، محرک ها یعنی همین انگیزه ها، و زمان و مکان، که الان اینجا به دو رکنش اشاره شده، یکی بحث انگیزه هست، یکی هم بحث مقصد هست. و خب توصیه های اینجا مطرح فرمودن که سعی کنید این انگیزه الهی رو و اون مقصد متعالی رو در خودتون حفظ بکنید. پس اینها میشه از ارکان مهم حکمرانی. بعد فرمودن که جمهوری اسلامی دشمنانی داره، این دشمنان مرتب مشغول توطئه و شایعه علیه جمهوری اسلامی هستند، مردم رو به هوشیاری و بصیرت دعوت کردند و همینطور مسئولین رو دعوت کردند که کوشش کنید برای اسلامی کردن کشور، که حالا این در بحث تعبیر مقام معظم رهبری با عنوان دولت سازی و جامعه اسلامی و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی مطرح شده بعد از دو مرحله‌ای که ما از اونها عبور کردیم، یعنی مرحله انقلاب اسلامی و نظام اسلامی. بحث ایمان و اطمینان به غیب در ملت ایران مورد توجه حضرت امام قرار گرفته و معتقد هست که همین مسئله باعث میشه که ما بگیم، ایشون میفرماید که با جرأت هم بگیم که ملت ایران و توده میلیونی مردم ایران در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه ما هستند. بعد دلیل میاره، میگه که آن حجاز که در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله مسلمانان نیز اطاعت از ایشان نمی کردند و با بهانه هایی به جبهه نمی رفتند که خداوند تعالی در سوره توبه با آیاتی آنها را توبیخ فرموده و بعده عذاب داده است. و موارد دیگه هم که اگه خواستید خودتون میتونید نگاه بکنید. با دشمنان انقلاب صحبت کردن و سعی کردن اونها رو نصیحت بکنند. خب به اقشار مختلف هم ایشون سفارش هایی دارن که مجموعه این سفارشات سند حکمرانی از نظر حضرت امام محسوب میشه، چون در حکمرانی مستحضرید که هم دولت دیده میشه، هم مردم و نهادهای خصوصی. الان میبینید که اینجا به ملت شریف ایران توصیه دارن، بعد به مجلس دولت توصیه دارن، به ملتهای اسلامی توصیه دارن، به روحانیت توصیه هایی دارن که مبادا از صحنه خودتون رو کنار بکشید، که این از نقشه های شیطانی قدرت ها هست که میخوان روحانیت رو منزوی بکنن. البته منظور روحانیت انقلابی، پاک دست و متدین و با انگیزه الهی هست. حوزه ها و دانشگاه ها رو دعوت میکنن که با هم باشن، وحدت داشته باشن، از وابستگی پرهیز دادن که سعی کنید روپای خودتون بیستید، فرنگی معابی ممنوعه، غرب و شرق زدگی ممنوعه، و اشاره میکنند که جوانهای ما ثابت کردند که اگر ما بخواهیم میتوانیم روپای خودمون بیستیم. وارد حکمرانی تعلیم و تربیت شدند و به طور ویژه سفارش کردند که مراقب مراکز تعلیم و تربیت باشید، مراقب دانشگاه ها باشید. دشمن سعی میکنه که از این طریق نفوذ خودش رو مجدداً بر دستگاه ها در کشور ایران برقرار بکنه. حکمرانی قانونگذاری رو مطرح کردند. به نمایندگان مجلس و مجلس سفارشاتی دارند و اینکه وکلای دارای تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی رو به مجلس بفرستید و باز تأکید میکنند که روحانیت و مراجع معظم خودشون رو از مسائل جامعه کنار نکشند و میفرمایند که مواظب نفوذ وابستگان به ابرقدرت‌های شرق و غرب باشید. عرض کردم اون زمانی این وصیت نامه نوشته شده که جهان دو قطبی بود، یک طرف آمریکا، یک طرف هم شوروی. باز راجع به مجلس تأکید میکنه که نگذارید حتی یک عنصر خرابکار وابسته هم به مجلس راه پیدا بکنه، و این نشون دهنده مجلس و جایگاه مجلس در دیدگاه امام هست. راجع به شورای نگهبان نکاتی رو مطرح فرمودن و همینطور بحث انتخابات و اهمیت حضور مردم در تمامی انتخابات ها و اینکه همه ما مسئول سرنوشت کشور و اسلام هستیم، توصیه‌هایی برای رئیس جمهور و انتخاب رئیس جمهور دارن، مواردی درباره رهبری دارن که وظیفه سنگینی هست. راجع به شورای عالی قضایی که اون زمان ما شورای عالی قضایی داشتیم، بعدن در اصلاح قانون اساسی خوب برداشته شد، ولی به هر حال راجع به قوه قضاییه و حکمرانی قضایی اینجا دستوراتی دارن و راجع به حوزه های علمیه و سر و سامان دادن به حوزه ها و حکمرانی علم در واقع به ویژه علوم اسلامی اینجا نکاتی دارن، از جمله فقه ما که فرمودن فقه سنتی ما با همون روش های سنتی باید محفوظ بمونه، و البته این فرمودن به این معنا نیست که تکمیل نشود. و سفارش ویژه‌ای کردن به راجب علوم معنوی اسلامی از قبیل علم اخلاق و تهذیب نفس و سیر و سلوک الالله. در مورد قوه مجریه، حکمرانی اجرایی و مراقبت از قوه مجریه نکاتی رو دارن، تذکراتی به وزرا دادن، مخصوصا وزرای کشور و وزرای خارجه. این نشون دهنده اهمیت عرصه سیاست ورزی داخلی و خارجی حکمرانی در حکمرانی اسلامی هست. به کشورهای اسلامی توصیه کردن که خودتون حرکت بکنید و سعی کنید احکام اسلام رو در کشور خودتون پیاده بکنید کسی از بیرون نمیاد به هر حال به شما کمک بکنه. در مورد فرهنگ، وزارت ارشاد و تقابل حق و باطل نکاتی رو مطرح فرمودن و این نکته رو یادآوری فرمودن که تبلیغ تنها به عهده وزارت ارشاد نیست، بلکه دستگاه‌های دیگه هم مسئولن. و باز وارد بحثی شدن که قبلا هم گفته بودن و اون مسئله مهم مراکز تعلیم و تربیت از کودکستان تا دانشگاه‌ها هست. راجع به نیروهای مسلح و حکمرانی امنیتی و انتظامی در بخش دیگری از این وصیت‌نامه اشاراتی دارند و از قوای مسلح تعریف و تمجید می‌کنند که خوب تونستند مقابل توطئه‌های داخلی و خارجی بایستند و در ضمن متذکر شدند که نیروهای نظامی و انتظامی مواظب باشند که بازیچه احزاب سیاسی نشن، عضو احزاب سیاسی نشن. نیروهای مسلح باید در خدمت کشور و نظام باشن، نه در خدمت یک حزب و گروه خاصی. در علوم پیشرفته که اقتدار رو به دنبال داره فرمودن که ما باید روپای خودمون بایستیم و به بیگانگان وابسته نباید باشیم. و همینطور بحث فرهنگ، رسانه و سایر عناصری رو که با فکر مردم سر و کار داره مطرح فرمودن. دستگاه‌های خبری، رسانه‌ها، ماهواره‌ها و امثال اینها و توصیه کردن که مواظب این رسانه‌ها باشید که مردم رو از صحنه خارج نکنند و غافلشون نکنند. اینجا یه گفتگوی باز با مخالفین و دشمنان جمهوری اسلامی دارن و اونها رو سفارش میکنن که دست از دشمنی بردارید و به ملت خودتون خیانت نکنید و وصایایی به گروه‌های مختلفی که اون زمان بودن ایشون دارن که همچنان خواندنی است و توصیه‌هایی به نویسندگان و روشنفکران و کسانی که هی اشکال میگیرن به جمهوری اسلامی دارند و تأکید میکنند که اسلام سرمایه‌داری ظالمانه رو به طور جدی محکوم میکنه. اسلام مخالف سرمایه و رفاه و اینها نیست، اما اگر سرمایه‌داری، در واقع میخواد بگه سرمایه‌داری دو جوره، ظالمانه هست و عادلانه است. اسلام سرمایه‌داری ظالمانه رو به طور جدی محکوم میکنه و چپاول از سوی هر کسی صورت بگیره محکومه، چه از سوی ثروتمندان چه از سوی غیر ثروتمندان، فرقی نمیکنه. ظلم، چپاول، ستم به دیگران ممنوعه و از ثروتمندانی که پول خودشون رو از راه‌های عادلانه به دست آوردن میخواد که در فعالیت‌های سازنده شرکت بکنن و از پول خودشون برای خدمت به مردم و کشور استفاده بکنند و توصیه میکنند که سعی بکنید که با اعمال خودتون منتظر ظهور باشید، چون ظهور هم اینجوری نیست که اگر ظهور امام اتفاق بیفته، امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، معجزه بشه و یک روزه عالم اصلاح بشه. نه، باز هم ما باید با تلاش خودمون سعی کنیم که دنیا رو اصلاح بکنیم و باز به مسلمانان و مستضعفان جهان سفارشاتی دارند. این بخش در واقع حوزه حکمرانی جهانی و بین المللی رو پوشش میده و توصیه میکنن که شما از تبلیغات ابرقدرت ها و عمال سرسپرده اونها نترسید و راهی رو برید که راه تمام انبیا بوده و راه سعادت مطلق هست. و در پایان فرمودن که با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از محضر شما ملت ایران مرخص می شوم و ملت ایران رو به خدا سپردند که الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. خب این یک نگاه مختصری بود به بحث وصیت‌نامه حضرت امام، اما بقیه وقت رو اختصاص میدیم به دیدگاه مقام معظم رهبری. در مورد مقام معظم رهبری ما اسناد مختلفی داریم که از اون اسناد میتونیم بحث حکمرانی اسلامی رو از منظر معظم الله پیگیری بکنیم، از جمله کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم هست و همینطور بیانیه گام دوم که مستحضر هستید فوق‌العاده در این جهت مهمه و بعضی از سخنرانی‌های خاص ایشون. من فقط یک سند رو امروز انتخاب کردم که اگر خاطر شریفتون باشه در جلسه اول هم که این بحث رو شروع کردم این سخنرانی رو معرفی کردم و شما رو ارجاع دادم به این سخنرانی. البته نمیدونم که موفق شدید این سخنرانی رو ببینید و مورد مطالعه قرار بدید و از این منظر مورد پژوهش قرار بدید یا خیر. الان من این سخنرانی رو در این فرصتی که باقی مونده تقریبا حلوش احتمالاً 40-50 دقیقه طول بکشه این سخنرانی رو با هم مرور میکنیم. حالا سعی میکنم خیلی مفصل نشه، تا جایی که ممکن باشه انشاءالله کوتاه‌تر، ولی خودتون یه وقتی بگذارید برای این سخنرانی. با اینکه یک سخنرانی هست ولی از یک کتاب پژوهشی به نظرم حجیم هم نکات بیشتری رو داره این سخنرانی و خب محصول کل مطالعات و تجربه ایشون هست در عرصه حکمرانی. این سخنرانی در اسفند 99 در سال روز عید بزرگ مبعث ارائه شده. در آغاز این سخنرانی همجور که ملاحظه می‌فرمایید فرمودن که تبریک عرض می‌کنم عید سعید و بزرگ مبعث را به همه ملت ایران، به همه امت اسلامی و به همه آزادگان عالم. یعنی این سه سطح از بحث رو شما اینجا ملاحظه می‌فرمایید: سطح ملی در سطح ایران، سطح جهان اسلام به همه امت اسلامی و سطح جهان به همه آزادگان عالم. بعد فرمودن که عید مبعث عید همه عدالت خواهان جهان است و عید هشدار به امت اسلامی است. این دو فراز خیلی مهمه. عید مبعث از یک سو عید همه عدالت خواهان جهانه، این بحث آزادگان عالم و مستضعفان رو توضیح میده. خب هر انسانی رو شما نگاه بکنید اگر به فطرت خودش برگرده عدالت خواهه دیگه، ولو مسلمان هم نباشه عدالت خواهه. مستضعفان جهان اینها عدالت خواهند، آزادگان جهان اینها عدالت خواهند. خب چرا هشدار به امت اسلامیه؟ برای اینکه خودشون رو با مبعث بسنجن، ببینن که در کجای مبعث و این برانگیختگی قرار دارن. خب در بخش اول این سخنرانی حکمرانی انبیاء الهی مطرح شده که من بخشی از فرازها رو میخونم و با هم درباره این فرازها سخن میگوییم. فرمودن که بعثت خودش هدیه بزرگ الهی است به بشریت. چرا؟ چون بعثت به معنای برانگیختگیه. برانگیختگی یعنی چی؟ یعنی برانگیختگی انسان برگزیده پروردگار، که حالا یکیش میشه رسول الله دیگه، که رسول الهی است. یعنی همه انبیا از جمله حالا عید مبعث پیامبر اعظم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله را هم شامل میشه. خب این برانگیختگی چه ویژگی هایی داره؟ فرمودن که این برانگیختگی همراه می شود با اتصال او، یعنی رسول الهی، پیامبر خدا، به منبع لایزال علم و قدرت الهی. وقتی یک پیامبر برای راهنمایی مردم مبعوث میشه، یعنی برانگیخته شده، یک تحول باطنی، یک تغییر باطنی در او صورت گرفته، وصل شده به منبع لایزال علم و قدرت الهی. عنایت بفرمایید، هم علم و هم قدرت الهی و هم دیگر اوصاف الهی، حکمت مثلا، که این حادث شدن پدیده عظیم رسالت و پیامبری است. خب در مرحله بعد همین برانگیختگی رو شخص پیامبر تلاش میکنه تا به مجموعه های بشری هم منتقل بکنه. در مرحله بعد این برانگیختگی شخص پیغمبر به برانگیختگی مجموعه های بشری منتهی خواهد شد. خودشون توضیح دادن، یعنی پیغمبر اکرم و رسول الهی، یعنی همه انبیا، منظوری پیغمبر اکرم خود ما و رسولان الهی در هر دوره ای، هر یک از پیامبران بزرگ الهی بعد از این که مبعوث می شود و برانگیخته می شود، مجموعه های انسانی را او برانگیخته می کند و به راه می اندازد و حرکت می دهد به سمت راهی نو، به نیکبختی بشر، و راهی را در مقابل پای انسان قرار می دهد. معنای بعثت این است. پس بعثت چی شد؟ بعثت اینه که یک فردی متصل میشه به منبع لایزال علم و قدرت الهی و دیگر اوصاف کمالی الهی. خودش که انسان کامل شد، حالا میاد که بقیه انسانها رو هم برانگیخته بکنه، اونها رو هم وصل بکنه به منبع علم و قدرت الهی. پس اصلا فلسفه بعثت برانگیختن مردمه. نبی میاد تا مردم رو به سمت راهی نو به حرکت در بیاره. این خیلی مهمه، این راهی نوی که ایشون میگه اینجا خیلی مهم هست. این راهی نو چه جور راهیه؟ اگه خاطر شریفتون باشه، باز شما رو ارجاع میدم به بحث ارکان حکمرانی. ارکان حکمرانی رو ما با راه تطبیق دادیم دیگه، گفتیم یه مبدأ داره، یه راهیه. حکمرانی میخواد یه راهی رو شما رو از اول تا آخر ببره، راهبری قدرت از مبدأ تا مقصد. پس در یه راهی ما میخواییم راه بیفتیم، یه نقطه شروع داره، یه نقطه پایان داره که بهش میگیم مقصد. من انسان، من دولت، من جامعه توی این راه، توی این صراط مستقیم در حرکتم، من میشم کنشگر. من باید برانگیخته بشم، یعنی اون محرک ها الهی بشه، محرک های معرفتی و انگیزشی باید الهی بشه در زمان و مکان خاص. خب این تعریف بعثت بود که حکمرانی الهی رو برای ما به وجود میاره، هدایت الهی و ولایت الهی رو برای ما به وجود میاره. اگه دنبال عربی حکمرانی باشید، همون ولایته، یعنی میگیم حکمرانی انبیای الهی، بفرمایید ولایت انبیای الهی، چون در ولایت هم این حرکت از مبدأ به مقصد هست، راهبری قدرت و راهبری انسانها بر اساس علم و قدرت الهی از مبدأ تا مقصد هست. اما اهداف حکمرانی چیه؟ اهداف حکمرانی همون اهداف بعثته. لذا فرمودن که در بعثت همه پیامبران اهدافی وجود داشته است که بهش میگیم اهداف الهی. بعثت که نمیشه بدون هدف باشه. یعنی خدا چرا یک انسان رو برمی انگیزد، برانگیخته می کند، او رو به علم و قدرت خودش متصل می کنه. چرا؟ برای یه اهدافی. خب اون اهداف چیه؟ که ادامه، که طبعا هدف خود پیغمبر هم به تبع تبعیت از پروردگار همان هدف خواهد بود. پس بعثت‌ها هدف‌های بزرگی دارند که در رأس همه این هدف‌ها عبارت است از توحید. توحید هدف بزرگ بعثت است. و لقد بعثنا فی کل امت رسولاً ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. به راستی ما مبعوث کردیم، برانگیختیم در هر امتی رسولی را که چه بکند؟ که به مردم این پیام را برساند: ای مردم، خدا را عبادت کنید و از طاغوت اجتناب کنید. خب فرمودن که این آیه در سوره نحل، در سوره اعراف، در سوره هود از زبان چندین پیغمبر بزرگ این پیام به این شکل گفته شده: یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. سوره اعراف از این جهت فوق‌العاده مهم هست. سوره اعراف سوره مکیه و با الف لام میم صاد شروع شده که به تعبیر علامه یعنی جامعه مزامین سوره هایی که با الف لام میم شروع میشن و سوره هایی که با حرف مقطعه صاد شروع شدن یا در حروف مقطعه اون سوره حرف صاد وجود داره. این پیام از زبان انبیای مختلف در سوره اعراف چندین نوبت تکرار شده که میگفتن ای مردم، خدا را عبادت کنید، ای قوم من، یا قومه بوده یا قومی که یاش حذف شده، ای قوم من. هر پیامبری با مهربانی با عاطفه به مردم خودش میگفت ای قوم من، خدا را عبادت کنید. ما لکم من اله غیره، معبودی جز او برای شما وجود ندارد. خب عبادت یعنی چی؟ مفهوم عبادت هم خیلی مهمه ها. عبادت به لحاظ لغوی برای ساختن جاده به کار میره. یه جاده‌ای که شما میسازید میگیم طریق معبد، یعنی جاده‌ای که هموار شد، اون سنگ‌های مزاحم رو ازش جمع کردن، راه رو هموار کردن، میگیم طریق معبد. عبادت یعنی این که هر کسی سرزمین وجود خودش رو تبدیل بکنه به محل فرودگاه اوامر و نواهی الهی. وقتی میگه که ان اعبدوا الله، یعنی وجود خودتون رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی بکنید. اگر انسانی خودش رو تسلیم خدا کرد، از خدا اطاعت میکنه. وقتی این فرمان، اما اول سوره اعراف آیه سوم دوتا تعبیر اتبعو داره و لا تتبعو داره. اتبعو ما انزل الیکم من ربکم، یعنی پیروی کنید از آنچه که از سوی خدا به سوی شما نازل شده است، برای شما نازل شده است. بعد یک لا تتبعو هم داره، این آیه سوم سوره اعرافه: اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کنید، تبعیت کنید از اون چه فرو فرستاده شده است به سوی شما از نایه پروردگارتان. بعد میفرماید ولا تتبعوا من دونه اولیا، غیر خدا رو اطاعت نکنید، عنوان ولی و سرپرست انتخاب نکنید. جالبه آخر آیه هم فرموده قلیلا ما تذکرون، البته تعداد کمی از شماها پند میگیرید و حرف گوش میکنید. خب این از عبادت. حالا توحید یعنی چی؟ میگه ان اعبدوا الله، تسلیم خدا بشید، فقط از خدا حرف شنوی داشته باشید، و کسانی که الهی باشند پیام خدا رو برای شما بیارن، از طاغوت ها اجتناب کنید. فرمودن که خیلی ها تصورشون اینه که توحید یعنی بگیم خدا یکیست و دوتا نیست. فرمودن خب بله این هم هست، لکن توحید به یک معنای مهمیست که به معنای حاکمیت الهیست. توحید به معنای حاکمیت مطلق پروردگار بر عالم تشریع و عالم تکوین، هر دو هست که بایستی امر الهی نافذ دانسته بشود. پس ببینید حکمرانی الهی حکمرانی توحیدی است، میخواد که تسلیم خدا بشه نه تنها در عالم تکوین بلکه در عالم تشریع، یعنی جامعه رو هم میخواییم بر اساس دستورات الهی اداره کنیم. حکمرانی ما هم از مبدأ تا مقصد بر اساس دستورات الهی باید باشه. البته بعثت انبیا و حکمرانی انبیا الهی اهداف دیگری هم داره. مثل چی؟ تزکیه بشر، یعنی پالایش روحی انسان‌ها از آلودگی‌ها و از پیرایه‌های پست کننده و انحطاط‌آور. این همون بحث محرک انگیزشیه که در بحث ما مطرح شد. دوم تعلیم انسان‌ها و مقام علمی انسان‌ها را بالا بردن، این میشه محرک معرفتی. اولی تزکیه بشر محرک انگیزشی بود، یزکیهم. دوم یعلمهم الکتاب و الحکمه هست دیگه، محرک معرفتی رو بالا بردن. استقرار عدالت، که جامعه بشری با عدالت اداره بشود، لیقوم الناس بالقسط. هدف چهارم ایجاد حیات طیبه، فلنحیینه حیاتا طیبه. این حیات طیبه یعنی چی؟ ببینید پنج تا هدف رو ذکر کرد دیگه، پنج تا هدف دیگه. هدف مهم و اصلی که توحید بود، اما هدفهای دیگه: یک تزکیه بشر، دو تعلیم انسانها، سه استقرار عدالت، چهار تا شد ببخشید، چهار ایجاد حیات طیبه. این حیات طیبه یعنی چه؟ حیات طیبه به معنای رشد و البته با توحید پنج تا شد دیگه. حیات طیبه به معنای رشد و شکوفایی عقل بشر و علم بشر از سوی و آرامش روحی بشر، آسایش مادی بشر، امنیت محیط زندگی بشر و رفاه بشر و شادکامی بشر و بالاتر از همه اینها تکامل معنوی و عروج روحی انسان است. حیات طیبه یعنی اینها. اینها اهداف بعثت پیامبران است. بفرمایید اینها اهداف حکمرانی الهی است. حکمرانی الهی از طریق تزکیه و تعلیم انسانها میخواد عدالت رو مستقر کنه در جوامع بشری تا برسن به حیات طیبه. حیات طیبه یعنی چی؟ یعنی رشد و شکوفایی عقل بشر، علم بشر، آرامش روحی بشر، آسایش مادی بشر، امنیت بشر، رفاه بشر، شادکامی بشر و تکامل معنوی و عروج روحی انسان. اینها اهداف بعثت پیامبران است. خب حالا پیامبران برای تحقق این اهداف چیکار باید بکنن؟ فرمودن که این هدفها چجوری به دست می آید. خب ملاحظه می کنید که این هدفها هدفهای بسیار بزرگی است، هدفهای دشواری است. این هدفها چجوری به دست می آید که من تیتر زدم، این تیترها مال منه، ابزار حکمرانی برای تحقق اهداف. خب پاسخ دادن این طبعاً اولا احتیاج دارد به یک برنامه ریزی گسترده برای مناسبات اجتماعی. یعنی اگر چنانچه نبی اسلام، نبی حق، فرستاده الهی در هر دوره ای بخواهد این اهداف را تحقق ببخشد، ناچار بایستی به تناسب این اهداف مناسبات اجتماعی ایجاد کند. یعنی اگر شما سازمان ایجاد نکنید، تقسیم کار نکنید، نظم ایجاد نکنید، نمیتونید این اهداف رو تحقق ببخشید. مثلا شما میخواید حیات طیبه ایجاد کنید، آسایش و آرامش ایجاد کنید، خب میشه بدون نظم، بدون سازماندهی، بدون ایجاد نهادهای مختلف، مثلا امنیت میخواهید ایجاد کنید، میشه بدون نیروی مسلح؟ نمیشه دیگه، امکان نداره. میخواهید عقل و علم بشر شکوفا بشه، میشه بدون دستگاه تعلیم و تربیت این کار رو بکنید؟ آسایش میشه بدون دستگاه اقتصادی تحقق پیدا کنه؟ امکان نداره دیگه. پس اول یه برنامه ریزی گسترده برای ایجاد مناسبات اجتماعی. مطلب دوم هم قدرت سیاسی است. یعنی شما میخواهید این نهادهای اجتماعی رو ایجاد کنید، نهاد بهداشت، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد خانواده، نهاد حکومت، نهاد اقتصاد، 5 تا نهاد کلیدی، نمیتونید بدون قدرت سیاسی این کار رو بکنید. قدرت لازم دارید این مناسبات اجتماعی را یک انسان منزوی یا یک نصیحت کننده که فقط مردم را نصیحت می کند نمی تواند به وجود بیاورد. یعنی اگه کسی بگه نه پیامبران فقط نصیحت می کردن، همین، منزوی بودن، گاهی نصیحتی می کردن مردم رو، خب این که اگه اینطوری باشه که حیات طیبه رو نمی تونه محقق بکنه. قدرت لازم است، قدرت سیاسی لازم است. بنابراین بعثت‌ها همراه هستند، هم با یک قدرت سیاسی بزرگ و هم با یک برنامه ریزی وسیع برای تحقق این اهداف. تا اینجا چی شد؟ خدا کسانی رو به عنوان پیامبر مبعوث میکنه، یعنی اینها برانگیخته میشن از طریق اتصال به علم و قدرت الهی. انبیا میان که مردم رو برانگیزن و برانگیخته بکنن. برای چی؟ برای اینکه توحید، عدل، تزکیه، تعلیم و حیات طیبه تحقق پیدا کنه. برای تحقق حیات طیبه ما سازمان میخواییم، خانواده میخواییم، اقتصاد میخواییم، بهداشت میخواییم، محیط زیست مناسب میخواییم. برای انجام اینها و ایجاد اینها قدرت میخواییم، حکومت میخواییم. پس به سطح هم با قدرت سیاسی ملازمن، هم با برنامه ریزی وسیع برای تحقق اهداف بعثت. خب اینجا از اون بحث بالا نتیجه گرفتن که پس با آمدن پیغمبر یک نظام سیاسی به وجود می آید. البته روشنه که بعضی از انبیا توفیق این کار رو پیدا نکردن، اما بعضی ها هم توفیق این کار رو فرمودن که پیدا کردن. لکن هدف این است که یک نظام سیاسی به وجود بیاید که بتواند این اهداف را با تشکیل برنامه ها و مناسبات اجتماعی و مناسبات گوناگون بشری تحقق ببخشد. در این نظام سیاسی آیین حکمرانی از کتاب خدا گرفته می شود. ببینید اینجا دیگه اصطلاح حکمرانی مال خدا آقا هست. در این نظام سیاسی، یعنی نظام سیاسی الهی، نظام سیاسی که انبیا به وجود آوردن و می آوردن، آیین حکمرانی از کجا گرفته میشه؟ از کتاب خدا، از تورات، از انجیل، در مورد پیامبر اسلام از قرآن کریم و از آن چه خدای متعال بر پیغمبر نازل می کند گرفته می شود آیین حکمرانی، که می‌فرماید، حالا بعضی از آیات رو فرمودن، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم این کتاب بین الناس فی مختلفو فی. ببینید میگه پیامبران برای بشارت و انذار آمدند، کتاب هم باهاشون نازل شده بر اساس حق، تا داوری کند کتاب، یا تا داوری کند پیامبر بر اساس این کتاب. کتاب یعنی مجموعه قوانین و مقررات بین مردم. در چی؟ در اون مواردی که درش اختلاف میکنند. پس انبیا آمدن تا اختلافات مردم رو و نزاهای مردم رو فیصله بدن، نظم برقرار کنند در جامعه. لیحکمه یعنی لیحکمه کتاب، یعنی ضمیر لیحکمه برمیگرده به کتاب. این کتاب حکم کند بین مردم در آن چه باید انجام بدهند و حاکم اوست در همه تنظیم‌های اجتماعی. این در سوره بقره هست، آیه 213 سوره بقره. در سوره مائده می‌فرماید ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه. ببینید به همین خاطره که بعضی گفتن در اسلام حکمرانی به ما انزل الله هست، یعنی شما از راهبری میکنید قدرت رو از مبدأ تا مقصد به ما انزل الله، بر اساس آنچه خدا فرو فرستاده است، یعنی بر اساس قانون الهی. در همین سوره مائده فرموده که و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، یا در همون سوره مائده باز با یه فاصله ای داره که من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، و باز داره که و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، که اگه خاطر شریفتون باشه من در بحث حکمرانی در قرآن این آیات رو خوندم. در همه اینها آن چیزی که منبع و منشأ حکمرانی است، پس یک بحث منبع و منشأ حکمرانی هم وجود داره، و دستور حکمرانی و برنامه های حکمرانی از آن گرفته می شود، عبارت است از کتاب الهی که به پیغمبر نازل شده است. این اصول و اساس در آن کتاب است و همه برنامه های بشری در چارچوب این اصول بایستی گذاشته بشود. خب خود حکمران کیه؟ خب این دستور حکمرانی است، لکن این دستور حکمرانی را چه کسی عمل بکند؟ یعنی این قرآن کریم دستور حکمرانیه، آیین حکمرانیه، قانون اساسی حکمرانیه. خب حالا چه کسی میخواد به این عمل کنه؟ یه دولتی لازمه دیگه، یعنی پیغمبر به تنهایی که نمیتونه، رهبر الهی به تنهایی که نمیتونه، یه امام به تنهایی که نمیتونه، یه سیستم مدیریتی میخواد دیگه. بدون وجود یک مدیریت و یک فرماندهی که این دستور عملیاتی نخواهد شد. پس یک مدیریتی لازم است و این مدیریت و این راهبری اساسی. عرض کردم حکمرانی یعنی چی؟ گفتم حکمرانی یعنی راهبری قدرت، از راهبری موحدانه و مؤمنانه قدرت، از مبدأ تا مقصد برای تحقق حیات طیبه، برای تحقق لقاء الهی از طریق حیات طیبه و انجام عمل صالح. و این راهبری اساسی مربوط به خود شخص پیغمبر است، یعنی پیغمبر اکرم و همه پیغمبران، نبی مکرم اسلام و قبل از او پیامبران دیگر، مدیران و فرماندهانی هستند که موظفند حکمرانی دینی و الهی در جامعه را که محصول بعثت پیغمبران است و با کتاب الهی ارائه می شود اجرا کنند و این را تحقق بخشند. آیا یه مدل داره این مدیریت و فرماندهی؟ نه، البته این راهبری و فرماندهی یک جور نیست. ما الگوهای متفاوت و مختلفی از حکمرانی الهی رو داریم که حالا اینجا حضرت آقا فرمودن، اشاره کردن به اینها که ما هم قبلا در بحث قرآنی اینا رو بحث کرده بودیم. در بعضی از موارد خود پیغمبر، شخص شخیص پیغمبر متکفل و متعهد این فرماندهی است، مثل حضرت داوود خودش حکومت تشکیل داده، در رأس حکومت بوده. حضرت سلیمان پیغمبر معظم اسلام سلام الله علیه اجمعین، که اینها خودشون، که خود اینها در رأس حکومت قرار گرفتند و اجرای امور را خودشان متکفل شدند. این الگوی اول. الگوی دوم، گاهی هم اجازه بدید این رو، بله، گاهی هم در مواردی، گاهی هم در مواردی پیغمبر حاکمی را معین می‌کند به امر الهی، مثل آن پیغمبری که این هم در قرآن در سوره بقره است که از قالوا لنبی له مبعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله. مردم که زیر فشار بودند و مشکلات داشتند به پیغمبرشون مراجعه کردند که او برایشان یک حکمرانی را انتخاب کند و او هم حکمران را انتخاب کرد. قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم تالوت ملكا، که باز اگه خاطر شریفتون باشه ما این داستان تالوت و جالوت رو خوندیم. اینجا سموئیل پیامبر بنی اسرائیل بود، مردم که گرفتار شده بودند به او مراجعه کردند و او هم از جانب خدا تالوت رو به عنوان فرمانروای اونها انتخاب کرد. تالوت شد فرمانده، بنابراین پیغمبر راهبر است و فرمانده اصلی و گرداننده اصلی است، لکن اجرای کار به دست یک کس دیگری است غیر از آن پیغمبر که در این مثال تالوت است. و امثال آن هم قطعا در تاریخ نبوت ها کم نیست و زیاد هست. یک وقت دیگر، حالا این میشه مدل سوم، یک وقت دیگر هم اینجور است که پیغمبر کسی را معین نمی کند، لکن خود او دارای موقعیتی است در دستگاه حکومت که امر او نافذ است، مثل حضرت یوسف که امر او هم در دستگاه آن حکومت، که آن حکومت هم به تدریج گرایش به دین حضرت یوسف پیدا کرد، نافذ بود و کارها را انجام میداد، در حالی که حاکم مطلق هم نبود. پس سه تا الگو رو اینجا آقا بیان فرمودن. گاهی خود پیغمبر شخصا میشه رهبر و فرمانده و همه کاره، گاهی یک کسی دیگری رو تعیین میکنه، گاهی نه، یه نظامی هست، رهبر میره توی این نظام نفوذ میکنه و اجرای برنامه رو به دست میگیره. بنابراین وضع بعثت به طور خلاصه اینجوری است. حالا یه بار دیگه خلاصه مطلب رو ایشون اینجا تقریر فرمودند، یعنی همه حرفایی که تا حالا زدیم و خود آقا خلاصه کردن. پس یعنی خلاصه مطلب، بعثت به معنای برانگیختگی پیغمبر است. این برانگیختگی با ارسال کتاب الهی و دستور حکمرانی الهی که به پیغمبر نازل می شود همراه است و مفاد این حکمرانی را پیغمبر خدا رسول الهی اعمال می کند و اجرا می کند و راهبری می کند به شکلهای مختلفی که عرض کردیم. شاید شکلهای دیگری هم وجود داشته باشد که البته ما در قرآن از آن اثری ندیدیم، اما ممکن است وجود داشته باشد. ما که از همه حوادث تاریخ مطلع نیستیم. خب، بنابراین دین با این نگاه گسترده چیست؟ حالا میرسیم به تعریف دین. دین با این نگاه وقتی که نگاه میکنیم عبارت است از مدیر مجموعه زندگی انسان، یعنی برنامه جامع، نه برنامه شخصی و برنامه‌های صرفاً عبادی و فردی انسان که بعضی خیال می‌کنند دین متکفل برنامه‌های فردی است و مسائل گوناگون اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و غیره از حوزه دین خارج است. نه، این نگاه نشان می‌دهد که دین جامع است، جامعیت دارد. خب، حالا آیا این حکمرانی دینی ممکنه دشمنانی داشته باشه؟ خب بله، طبیعیه دیگه، که من اینجا این تیتر مال منه، این تیتر دشمنان حکمرانی دینی مال منه، و طبعا این دین با این نگاه مورد دشمنی هم قرار میگیرد. در همه زمانها اشرار عالم با یک چنین دینی مخالفت کرده اند. حالا یا شکل‌های دشمنی دیگه، حالا یا به این صورت که سعی کنند فرو بکاهند این منطقه عظیم و قلم رو به عظیم را به مسائل شخصی، یعنی بیان تبلیغ کنند که نه دین که شخصیه، شما دین رو نباید وارد سیاست بکنید، دین نباید وارد اقتصاد بشه، دین نباید وارد نهادهای دیگه بشه. هر که میخواد دیندار باشه باشه، ما نباید دین رو به عرصه مسائل غیر شخصی وارد کنیم. بعض وقتا اینطوری بوده، مثل الان تو خیلی از کشورها هست، تو کشور ما هم بعضی ها همینجوری هست. یا اینکه نه، علناً در مقابل دین بایستن. بعضی هم که رسماً وای میستن، میگن ما با دین مشکل داریم. و کذالک جعلنا لکل نبی عدواً من المجرمین، در سوره فرقان. هر پیغمبری دشمنانی از مجرمین، گناهکاران و اشرار عالم داشته. در سوره انعام هم به این شکل آمده، و کذالک جعلنا لکل نبی عدواً شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. خدای متعال میفرماید که سنت ما اینه. این دنیا دنیاییه که انسانها به عنوان موجودات با اراده و اختیار درش زندگی میکنند و موجود مختار همینه که دوست و دشمن داشته باشه دیگه. و کذالک، یعنی و این چنین قرار داده ایم برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انسانی و جنی، که بعضی از اینها به بعضی دیگه پیامهای پنهانی مخابره می کنند و این پیامها پیامهای فریبنده‌ای هست، خیلی گمراه کننده هست. بنابراین وقتی که بعثت نبی اتفاق می افتد و نبی مبعوث می شود و این سازوکار اجرای حکم الهی مطرح می شود، یعنی حکمرانی سازوکار اجرای حکم الهیه دیگه، مفسدان و مستکبران و استعمارگران و اخلالگران زندگی بشر طبعاً با او مخالفت می کنند، غارتگرها با او مخالفت می کنند، ظلمه با او مخالفت می کنند. چرا؟ چون ضد ظلم است، ضد غارت ثروت‌های بشری است، ضد تسلط ناحق بر آحاد بشر است. اینهایی که اشرار عالم محسوب می‌شوند طبعاً در مقابل پیغمبر می‌ایستند. شما امروز هم مشاهده می‌کنید که در تبلیغات دشمنان از چیزی به نام اسلام سیاسی نام آورده می‌شود. اسلام سیاسی همین است که در نظام اسلامی ایران تحقق پیدا کرده. یعنی اونا با اسلام سیاسی میگن ما دشمن هستیم. چرا؟ چون اسلام سیاسی میخواد که اسلام رو وارد صحنه بکنه. خب یک کمی از اینجا عبور میکنیم. این حدودی که میبینید در اسلام هست، حدود و مجازات ها و مانند اینها، همان میله های گداخته است که روی زخم میگذارند که زخم را خوب کند. این در مورد مسائل مربوط به بعثت. یعنی اینجا فرمودند که پیامبران با این رسالت و مسئولیتی که دارند، ابزارهای بازدارنده هم دارند. اون ابزارهای بازدارنده برای مقابله با دردها و بیماریهای جامعه هست. این بحث بعثت بود. حالا وارد بحث انقلاب اسلامی شدن و همین بحثی رو که در مورد بعثت فرمودن و حکمرانی انبیاء الهی آوردن، در مورد انقلاب اسلامی و حضرت امام و جمهوری اسلامی پیاده کردن. و اما راجع به مسائل انقلاب، انقلاب عظیم اسلامی در ایران مضمون بعثت را در دوره معاصر تجدید کرد. یعنی خداوند متعال به امام بزرگوار ما این توفیق را داد که خط مستمر بعثت نبوی را در این دوران با ابتکار خود، با شجاعت خود، با اندیشه بلند خود، با فداکاری خود پررنگ کند و نمایان کند. یعنی یک برانگیختگی در امام اتفاق افتاد و امام مردم ایران رو برانگیخت. این همان خط بعثت است که خب در طول زمان کم رنگ بود. امام بزرگوار توانست آن را پررنگ کند. یعنی مسئولیت و رسالتی رو که به عهده علمای اسلام گذاشته شده که ورثه الانبیا هستند، جانشینان انبیا و ائمه علیهم السلام هستند و مردم رو باید هدایت بکنند در مسیر صراط مستقیم و دین رو زنده بکنند، امام این کار رو کرد و جامعیت اسلام را در عمل نشان بدهد و نشان داد در واقع و نشان بدهد که اسلام یک دین جامع است و شامل همه زندگی انسان است. امام بزرگوار این را برجسته کرد، ابعاد اجتماعی و سیاسی دین را که به فراموشی سپرده شده بود احیا کرد و به یاد آورد. خب وقتی که این انقلاب تشکیل شد و نظامی را بر این اساس به وجود آورد که نظام جمهوری اسلامی است، همان حادثه‌ای که برای پیغمبران پیش می آمد تکرار شد. یعنی چی؟ یعنی اشرار عالم در مقابل این انقلاب صف کشیدند، همچنان که در مقابل پیغمبران صف می کشیدند. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، مجرمین عالم و اشرار عالم، مستکبرین عالم در مقابل انقلاب صف کشیدند و مشغول مقابله شدند. که خب میبینید دیگه، از بعد از انقلاب شروع شده تا الان هم که ادامه داره دیگه. خب حالا ما چیکار باید بکنیم؟ میفرمایند که ما از قرآن یاد گرفته ایم که با کسانی که با نظام اسلامی دشمنی نمی کنند خوش رفتاری کنیم، یعنی ولو کافر باشن ها. یعنی کسانی که در مقابل ما هستن دو گروه هستن، یه ده دشمنی میکنن یه ده دشمنی نمیکنن. کسانی که با ما دشمنی نکنن ولو کافر باشن، ما با اونها خوش رفتاری میکنیم. طبق چه سندی؟ طبق سند قرآن کریم در سوره ممتحنه است که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. این کفاری که با شما سر ستیزه ندارند، سر جنگ ندارند، عملا با شما دشمنی نمی کنند، شما به اینها نیکی کنید، با اینها هم به قسط و عدل عمل کنید. ان الله یحب المقسطین، ادامه همین آیه است. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوه. بنابراین آیه قرآن این را میگوید. اینجور نیست که میگویند جمهوری اسلامی با همه سر ستیزه دارد. نه خیر، ما با کسانی که با ما دشمنی نمی کنند، از هر دینی از هر مذهبی، مشکلی نداریم، به اینها نیکوکاری هم میکنیم. تأکید اسلام مقابله با دشمنان است، کسانی که دشمنی می کنند، نه کسانی که دینشان با شما یکی نیست. خیلی مطلب مهمیه. من در یک سخنرانی گفتم که برای ما دگراندیش مسئله ای نیست. اندیشه شما دیگر است، خب دیگر باشد، چه اشکال دارد؟ ما با اندیشه شما کاری نداریم، لکن دشمنی نباید بکنید. قرآن روی دشمن و دشمنی کردن تکیه می کند. یعنی یک کسی مثل ما فکر نمی کنه، خب ما کاری بهش نداریم، مشروط بر این که دشمنی نکنه. هیچ کسی در برابر دشمن که دست رو دست نمی گذاره. که در سوره ممتحنه می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا تلقون الیهم بالموده. اینا بحثای مهمیه در حوزه حکمرانی امنیتی. با کسانی که دشمن من و دشمن شما هستند، هم دشمن خدایند هم دشمن جامعه اسلامیند، دوستی نکنید. آنها را همراه خودتان و هم پیمان خودتان نگیرید. یعنی با دشمنان که نمیشه هم جبهه بشید، که هم سو بشید، این ممنوعه. یا آن آیه معروف و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل که در سوره انفال است بعد دارد که ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، این قوت ایجاد کردن، اقتدار ایجاد کردن، سلاح تولید کردن و خود را قدرتمند کردن برای این است که ترهبون بهی عدو الله، دشمن را بترسانید. بحث غیر دشمن نیست. بنابراین تکیه اسلام بر مواجهه با دشمن فعال است. خب چطوری حالا با دشمن مواجه بشیم؟ فرمودن که دو عنصر مهم برای مواجهه با این دشمنی ها لازم است. یکی عبارت است از بصیرت و دومی عبارت است از صبر و استقامت. به فرمایش امیرالمومنین استناد کردن در خطبه 173 که فرمودن الا یحمل هاذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم به مواضع الحق. بصیرت یعنی چه؟ بصیرت یعنی تیزبین بودن و راه درست را شناختن. صبر یعنی چه؟ صبر یعنی استقامت در این راه، زاویه پیدا نکردن با این صراط مستقیم و پای فشردن بر حرکت در این صراط مستقیم. خب اگر این دو خصوصیت وجود داشته باشد، یعنی بصیرت و صبر، دشمن غالب نمی شود. خب حالا چطور میشه این دو تا صفت رو و دو تا ویژگی رو تقویت کرد و حفظ کرد؟ فرمودن راهش تواصیه. یکی از راه‌هایی که این دو خصوصیت را بتوان در جامعه حفظ کرد عبارت است از تواصی، همان که در سوره والعصر هست، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. مردم یکدیگر را تواصی کنند. این زنجیره تواصی و توصیه کردن به یکدیگر برقرار باشد. ببینید این همش چیز حکمرانی ها، این حکمرانی یک شبکه است و به تعبیر دقیق تر که خود مقام معظم رهبری به کار بردن، این میشه ولایت. ولایت یعنی این که ما همدیگه رو کمک بکنیم، پشت و پناه همدیگه باشیم و همه پس در ارتباط با هم همدیگه رو کمک کنیم، نذاریم دشمن بین ما فاصله ایجاد کنه، غمخوار هم باشیم، یاور هم باشیم، در نسبت با رهبری همه مطیع رهبری باشیم، در نسبت با دشمن همه تبری از دشمن داشته باشیم. سه ضلع داره در واقع: رهبری، پیروان، مردم، امت و دشمن. بله، هم توصیه به حق کنند، راه حق را تأکید کنند، هم توصیه به صبر بکنند، این همه را نگه می‌دارد. اگر چنانچه توصیه به صبر و توصیه به حق و بصیرت در جامعه وجود داشته باشد، این جامعه به آسانی دستخوش تحرکات دشمن نخواهد شد. اما اگر چنانچه این جریان تواصی که زنجیره محافظت مؤمنان است قطع بشود، قطعاً خسارت خواهد رسید. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دیدید عجب تفسیر زیبایی از این سوره مطرح فرمودن. اگر این تواصی نباشد خسارت تحقق پیدا خواهد کرد. خب دشمن همین عامل مهم را هدف قرار می‌دهد. دشمن دو هدف را به نظر ما در جنگ نرم دنبال می‌کند. دشمن در این جنگ نرم دو حرکت را انجام می‌دهد. یکی این است که این زنجیره تواصی به حق و به صبر را قطع کند. دوم این که حقایق را وارونه نشان بدهد. از جمله در فضای مجازی که ایشون می‌فرمایند، البته امروز فضای مجازی یک فرصتی است برای این کار، هرچند که دشمنان دارن از فضای مجازی علیه ما استفاده می‌کنند، ما باید از فضای مجازی استفاده کنیم برای امیدآفرینی و جلوگیری از وارونه نمایی حقیقت توسط دشمنان. کار دومشان را هم که گفتیم، وارونه نمایی حقیقت است. دروغگویی در باب حقیقت. خیلی خونسرد و محکم و قاطع حقیقت را 180 درجه وارونه نشان میدن. خیلی جالبه. آمریکا از مجرمی که مخالف خودش را با اره تکه تکه میکند، بحث قاشق چی منظور هست، دیگر همه دنیا فهمیدن. سعودی ها یک مخالف را با یک شکلی گیر انداختند و با اره تکه تکهش کردند، حمایت میکند و بعد میگوید که من طرفدار حقوق بشرم. یعنی وارونه نمایی حقیقت تا این حد با این شکل. داعش رو خود آمریکا ایجاد کرد، بعد آمده سوریه رو اشغال کرده، عراق رو اشغال کرده که من با داعش میخوام مبارزه بکنم. ما باید بدانیم با این بار سنگین امانتی که انقلاب اسلامی بر دوش ما، بر دوش ملت ایران گذاشته، راه سعادتی که جلوی اونها باز کرده، ما وظایفی داریم. از جمله این وظایف همین تواصی به حق و به صبر و شناخت دشمن و ایستادگی در مقابل دشمن و تسلیم نشدن در مقابل دشمن و اعتماد نکردن به این دشمن غدار است. خب این پایان بخش مباحث ما در عرصه حکمرانی اسلامی که سعی کردیم خیلی فشرده یکی از سخنرانی های فوق العاده مهم امام خامنه ای حفظه الله رو در باب حکمرانی مطرح بکنیم. حالا اون وصیت نامه رو که من خیلی کلی اشاره کردم خودتون انشالله باز مطالعه خواهید فرمود. ما مباحث مهمی داریم در فرمایشات هم حضرت امام رحمت الله علیه هم مقام معظم رهبری حفظه الله در باب حکمرانی که امیدواریم انشالله اینها مورد تحقیق و پژوهش و از همه مهمتر مورد عمل قرار بگیره. تشکر میکنم از توجه شما و دعا میکنیم، از خدای متعال میخواهیم که خدا ما رو قدردان نعمت‌های خودش مخصوصاً نعمت رهبری الهی قرار بدهد، ما رو از برکت نعمت ولایت بهره‌مند بگرداند، ما رو موحد و خالص و مخلص قرار بدهد، ملت ایران رو در برابر دشمنان به پیروزی برساند. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من در خدمت شما عزیزان هستم، اگر نکته‌ای مطلبی فرمایشی باشه استفاده میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.